بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم دائما على احنا اجمعين. ما بلوز خدا بحث قاعده ملازمه که من پس سوم مرحوم مظفر بود و خوندیم و تطبیق دادیم، یه نعمی این آخرش موند که سریع امروز میخونیم تا انشالله امروز باید متن مستقلات رو تموم کنیم. دیگه من توضیحات رو ندم چون دیروز همه توضیحات رو عرض کردم. ایشون توضیحی درباره مولویت و ارشادیت امر داد. طبق مبنای خودشون و طبق بیان خودشون فرمودن که هر امری در موارد مستقلات عقلیه برسه ارشادی نه تأسیسی. اینجا میگن نعم لو قلنا و انما تطابقت علیها آراء العقلا. میگه لو، این لو جوابش خط آخر یه 5-6 خط بعد میاد. میگه نعم لو قلنا و انما تطابقت علیها آراء العقلا. و از این نعم میخواد چیکار کنه؟ از این نعم میخواد بگه که آقا ما با تغییر بعضی از مبانی یه نتیجه متفاوت میگیریم. تا اینجا طبق مبانی ما که مرحوم مظفر باشه نتیجه این شد که هر امری در مورد مستقلات برسه ارشادی است. حالا میخواد بگه بعضی از مبانی رو که تغییر بدیم، اوامری که در مستقلات ممکنه مولوی بشه. کل این نعم همینه. حالا چه ببینید چه مبانی رو تغییر میده یا چه مثلا بحثایی رو میگه. نعم لو قلنا با انما تطابقت علیه آراء العقلا خب استحقاق المدح و الذم فقط علا وجه لا یلزم منه استحقاق الثواب و العقاب من قبل مولا. این یک، یعنی اگر مبنامون این باشه او این باشه، انه یلزم منه ذالک بل هو عینه ولکن لا یدرک ذالک کل احد. ببینید دو تا چیز رو تغییر داد غیر از حرفای خودشون تو بالا بود. طبق مبانی خودشون نتیجه این شد که همه اوامر در مستقلات ارشادی هست. حالا میگه اگر غیر از اون مبانی ما بگی، مثلا چی بگی؟ مثلا بگی که تطابق آراء عقلا فقط استحقاق مدح و ذمه، علاوه چی که لا یلزم، که لازم نیاد، منهو، منهو ضمیرش به چی برمیگرده؟ علاوه لا یلزم منهو، یعنی از این من، این تطابق آراء، استحقاق ثواب و عقاب من قبل مولا. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که عقلا به ما و مغلا درش میکنن فقط مدح و ذمه، که لازمش ثواب و عقاب مولا لزوما نیستش. حتی اینو خودشون قبول نداره ها، میگه برفرض کسی اینو بگه، یا نه اینجوری بگه، بگه انه یلزم منه ذالک. منه به چی برمیگرده؟ ذالک به چی برمیگرده؟ او انه یلزم منه، یعنی منون تطابق ذالک، یعنی استحقاق ثواب، یعنی لازم بیاد، بلکه هو عینه هو، هو تطابق عین استحقاق ثواب باشه. لکن چی؟ لکن لا یدرک ذالک کل احد، ولی اینو همه درک نکنن. چیو؟ لکن لا یدرک ذالک چی رو؟ ذالک به چی برمیگرده؟ نه لزوما عینیت، یعنی این که حالا یا بگو عین یا بگو لازم بودن، یعنی این که عقلا مدح و ذم میکنن لازمش ثواب و عقابه، یا اصلا بگو عینه، اینو درک نکنن. یعنی نسبت مدح و ذم میکنن، تطابق بر مدح و ذم دارن، ولی این که این مدح و ذم نتیجه ثواب و عقاب مولاه، اینو درک نکنن. همه درک نکنن، میخواد بگه آقای اگه چه این باشه چه اون باشه نتیجه چیه؟ فعلا حالا ادامهشو نخونید. چه این باشه، یعنی چه این باشه که فقط مدحوزن رو در کنن علاوه چی که لازم نیاد ثواب و عقاب، یا نه لازم بیاد ثواب و عقاب، یا اصلا بگو عینشه، ولی این لازم و عینیت رو همه درک نکنن. در نتیجه بگید اوامری که در مورد مستقلات میاد میتونه مولوی هم باشه. ایشون یک مقدار جا سخت گفته. خلاصه مبنای خودش اینه که نه اینا نیست، مبنای خودش اینه که مدحوزن. خبرقی هم توضیح داده، میگه والحق کما صرح بذلك کثیر من العلماء المحققین ان منع استحقاق مد ليس الا استحقاق ثواب، یعنی خودش قائل به این عینیته. یعنی خود مرحوم مظفر میگه آقا اصلا مدح و ذم در مورد خداوند یعنی همین ثواب و عقاب. که حالا پاورقی رو بخونید که نمت هشار سوابو و زمهو اقابو، خودشون قائل به اینه و قائل به اینه که اینو همه اغلا میفهمن. حالا میگه یکی از این مبنای منو قبول نداره، یعنی یا میگه که اصلا مدح و زم لازمش ثواب و عقاب نیست، یا بگه که نه لازمش ثواب و عقابه یا اصلا عین ثواب و عقابه ولی همه اینو درک نمیکنن. من مرحوم مظفر که میگم عین ثواب و عقابه، همه هم درکش میکنن. در نتیجه من مرحوم مظفر میگم که اگر عقل چیزی را درک کرد حسنش را، شارم یه امری به همون کرد، حتما ارشادیه. این من مرحوم مظفر. ولی اگه کسی غیر از اون مبنای من بگه، نتیجهش اینه بعضی عوام، بعضی چیزایی که ما درک میکنیم شارم امر کرده میتونه مولوی باشه. من میخوام راحتش رو بهتون بگم، حالا این توضیح فنیش بود. راحتش اینه، باید رو این فکر کنید و تمرکز کنید. آقا عقل ما واقعا فهمید که این کار بده. به نظر شما اگه شارم بیاد بگه این کار بده نکن، تأثیری نداره؟ میگه آقا خود عقل فهمید این بده نکن دیگه، حالا چه شاره بیاد بگه چه نیاد بگه، عقل دیگه فهمیده. این مرحوم مظفر حال و هواش اینه که آقا عقل که فهمید این خوبه، خوب فهمید، یعنی فهم قطعی محکم ها، نه حالا یه فهم پیزوری، نه یه فهم محکم. آقا فهمید واقعا این کار بده. مثلا فرض کنم این مثال فاحشش که همیشه میزنم، مثلا فرض کنم زنای با محارم در دیدید که غلیظش میکنن و اینا، دیگه من ادامه نمیدم. فرض کنید اینو عقل به وضوح میفهمه اینو نباید انجام بده. حالا شارع بیاد بگه آقا این کارو نکن، زنای با محارم در فلان جا مثلا انجام نده، هیچ تأثیری نداره اون امر و نهی شارع. مرحوم مظفر حالا هواش اینه که میگه نه تأثیری نداره، اصلا لغوه اگه بخواد اون مولوی باشه، لغوه اگه بخواد مولوی باشه، ولی ارشادیه. یعنی اون داره میاد میگه آقا خودت اینو بهتر میفهمی، خودت میفهمی، به همون که ارشاد به حکم عقل، خودت میفهمی نکن، نه اینکه من بخوام بیام اعمال مولویت کنم. بعضیا اینجوری میگن، بعضی از اساتید معاصر و تو خودم هم داریم که آقا درسته عقل میفهمه ولی ممکنه این فهم عقل اونقدی که لازمه این طرفو حرکت نده. یعنی برمیگرده به سیستم انبعاث نفسانی. ما یه چیزی رو 100% میفهمیم، همون مسئله جهد که درباره یهود میگن جهدو، آیه قرآن هست جهدو به ها وستای غنت ها انفس هم دیگه، آیه اینه. یعنی با اینکه یقین داشتن ولی باز انکار کردن. حالا میخوام بگم اینجا قابل صحبت، من نمیخوام الان تصمیمی بگیرم، گفتم این بحث مولویت ارشادی اصلا جاش اینجا نبودیشون رو برده، جاش سر جای خودشون مقدمه واجب میرسیم تو مسئله دولت نهی بر فساد هم سال بعد میبینید، جای اصلیاش اونجاست تقریبا، جای اصلی اصلیش همون دولت نهی بر فساده. ولی خب حالا اجمالا چیزی که اینجا آورده اون نکته لب مطلبش اینه که آقا فرایند حرکت انسان به سمت انجام دادن و نبود ندادن چیه، که در نتیجه اگر چیزی را قطعی درک کرد شاره بیاد یه چیزی بگه، این تو حرکت این اثر داره یا نداره. آدم حداقل اینجوری بگم راحت که نگاه کنه آدم احساس کنه اثر داره. یعنی اینی که مرحوم مظفر گفته که آقا اینا حتما همیشه همه جا ارشاده، به نظر خیلی درست نمیرسه. حالا قابل صحبته، خودشون داره میگه، خودشون داره میگه آقا طبق مبانی کسای دیگه، همین الان داره همینو میگه دیگه، میگه طبق مبانی کسای دیگه نه میتونه مولوی هم باشه. البته این مبانی کسای دیگه رو یکم داره پیچیده تر میکنه، ولی اجمالش همین انبعاث نحو العمل بود که عرض کردم. حالا ایشون این وسط تو پرانتز میگه فیوم کن الا یکون نفس و ادراک استحقاق مد، یعنی تفسیر اون لایدرکیه که همین چند کلمه قبل رو برد، میگه پس ممکنه که نباشد نفس ادراک استحقاق مدح و ذم کافیان لدعوت کل احد الی الفعل. میگه این که درک میکنه استحقاق مدح و ذم و عقل، این نفس ادراک استحقاق مدح و ذم کار کیه؟ این کار عقله. یعنی میگه این درک عقل، این درک عقل کافی نیست برای دعوت، دعوت هم یعنی برانگیختن، اینجا برای برانگیختن هر کسی به سمت فعل الا للافزاز من الناس، افزاز یعنی خواص، الا بعضی از خواص عموم مردم، باید حتما شارع بیاد یه چیزی بگه. فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا، که المترتب على موافقته الثواب و على مخالفته العقاب فی مقام دعوه الی الفعل و امریاده. خلاصه فاذا ورد، این جواب اون لویه که اول نعم اومد. خلاصه اگه لو اینجوری، یعنی اگه مبانی غیر از این بود، فاذا ورد امر من المولا فی مورد حکم العقل المستقل فلا مانع من حملهی علی الامر المولوی. من امر مظفر قبول ندارم ها، ولی خب دارم نظر اونا رو تقریر میکنم. اگر یه امری از مولا در مورد حکم عقل مستقل، یعنی جایی که عقل حکم قطعی مستقل داره، مانعی نیست که هم کنیم امر مولا رو بر مولوی، مولویت. چطور هم کنیم؟ همینطوری که توضیح داد، یعنی هم کنیم به اینکه آقا عموم مردم کافی نیست براشون، در نتیجه اون امر مولا اثر تو بعث داره. الا اذا، اینجا این الا یه نکته توی در واقع پرانتزه از این الا تا خط آخرش که سه خط باشه، الا اذا لزم منه محال التسلسل. الا جایی که لازم بیاد تسلسلی که محاله، محال التسلسل یعنی تسلسلی که محاله. مثل چی؟ مثال معروفش همین خودش میگه کل امر به طاعت و الامر بالمعرفه. منظورش از طاعت اینه که مثلا خداوند یه آیه بیاره بگه باید از خداوند اطاعت کرد، باید از دین اطاعت کرد، باید از مثلا احکام دین اطاعت کرد. والامر بالمعرفه، منظورش از معرفت هم شناخت دینه، شناخت احکامه. مثلا یه آیه چیزی بیاد بگه آقا باید احکام را شناخت، باید دین را شناخت. میگه آقا اینا دیگه امکان نداره، طبق هیچ مبنایی امکان نداره اینا مولوی باشه، حتما اینا ارشادیه طبق هر مبنایی. چرا؟ میگه چون اگه بخواد اینا مولوی باشه تسلسل پیش میاد. چرا؟ میگه که آقا مثلا تو قرآن فرض کن اومده اطیع الله و اطیع الرسول، اگه این بخواد مولوی باشه، ببین شما چی شده داری به این حرف گوش میدی؟ قبلش رفتی خدا رو ثابت کردی، دین رو ثابت کردی، مثلا قرآن رو قبول کردی، حالا تازه میای بعد به قرآن گوش بدی، مثلا تو قرآن گفته اطیع الله، خب این تسلسل پیش میاد، مثلا چرا باید به این گوش بدی؟ یا قبلش قرآن و دین و اینا رو ثابت کردی یا نکردی؟ اگر قبلش ثابت نکردی به اینم گوش نمیدی، اگه قبلش ثابت کردی دیگه خود این اثری نداره. حالا یا اونجا داریم محال و تسلسل یا بنویسید دور، خیلی فرقی نداره، یعنی با جفتش میگه اینی که من تقریر کردم دور میشه، یعنی گوش دادن به حرف اطیع الله لازمش در واقع ثابت شدن قرآنه، نتیجهش هم دوباره ثابت، یعنی دور میشه. اگه بخوای به این گوش بدی باید قبلشون ثابت شده شون، اونو بخوای گوش بدی باید. حالا یه جور دیگه هم میشه اینو گفتش، ببینید میگه بل، تا اینجاش که واضح بود ها، چون تا این قبلا اینو یکی دو جلسه پیش اینو توضیح داده بودیم دیگه. ایشون یه چیز بالاتری هم میگه، میگه بل مثل هذه الموارد، هذه الموارد یعنی همین امر به اطاعت و معرفت، مثلا این آیه اطیع الله و اطیع الرسول، میگه بل مثل این موارد اصلا معنا نداره، نه اینکه حالا دور و تسلسل پیش میاد، لا معنا لان یکون الامر فیها مولویا، اصلا معنا نداره امر مولوی باشه. چرا؟ لانه لا یترتب علی موافقته غیر ما یترتب علی المتعلق المامور به. چی میخواد بگه اینجا؟ راحتش اینه، میگه آقا اون بحث دور و تسلسل رو بذارید کنار، اون چه سر جاش، اون مشکل سر جاش، هم داریم اثبات میکنیم که اینا نمیتونه مولوی باشه، طبق هر مبنا اینا باید ارشادی باشه، چون به دور و تسلسل میکشه، بلکه به این میکشه، اصلا معنا نداره اینا مولوی باشه. چرا؟ ببین میگه وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی باید بریم، یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی باید بریم به حرف خدا و پیغمبر گوش بدیم، درسته؟ خب مثلا حرف خدا چیه؟ حرف خدا اینه که سله، درسته؟ میگه آقا یه بار اینجوری نیست که به خاطر اطیع الله و اطیع الرسول به شما ثواب بدن، یه بارم به خاطر گوش دادن سله. ببین خدا و رسول یه مجموعه دستوراتی دارن، مثلا نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، همه اینا دیگه. بعد یه آیه ای اومده میگه اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الله و اطیع الرسول یه چیزی، یعنی گوش دادن به این چیزی غیر از گوش دادن به همون سله و زکات بده و نمیدونم روزه بگیر و فلان و اینا نیست، درسته؟ میگه این دوتا واجب نیست اصلا، که این یه بار واجب باشه، یعنی مثلا اگه شما رفتی نماز خوندی یه بار بگن چون اطیع الله کردی بهت ثواب میدیم، یه بارم چون به امر سله گوش دادی بهت ثواب میدیم، یعنی میگه معنی نداره جفت اینا با هم مولوی باشه، حتما این اطیع الله ارشاد به همون گوش دادن به سله است، یعنی شما به سله که گوش بدی به اطیع الله و اطیع الرسول هم گوش دادی، معنی نداره بخوای به سله گوش ندی ولی به عطی الله و عطی رسول گوش بدی. این دوتا نیست که بگی یه بار عطی الله و عطی رسول من انجام میدم، یه بارم سله، یه بارم مثلا زکات بده، یه بارم من روزتو مثلا بگیر، یه بارم فلان کارو نکن. نه، اینا یه چیزه، اصلا معنی نداره که بخواد این مولوی باشه عطی الله و عطی رسول. این سله که قطعا مولویه، مثل سله، مثل نمیدونم زکات بده، نمیدونم مثلا شرب خمر نکن، همه اینا مولویه. حالا که اینا مولویه معنی نداره عطی الله هم مولوی باشه. عطی الله حتما ارشاد به انجام دادن همیناست. حالا این برمیگرده گفتم به یه مبنایی توی ملاکات، دیروز عرض کردم کتابم معرفی کردم دیگه، همون که دیروز گفتم به ملاکات، این برمیگرده به ملاک حکم مولوی ارشادی. تو ذهن مرحوم مظفر و خیلیا که این حرفو میزنن اینه که آقا ملاک، یکی از ملاکات، گفتم 14 تا ملاک اون آقا جمع کرده و اینا، یکی از ملاکات معروف اینه که آقا چیزی مولوی است که ثواب قاب مستقل دارد و چیزی که ثواب قاب مستقل ندارد حتما ارشادی است. بعد میگم یه بار درس مولوی ارشادی باشه، آدم بیاد اینا رو باز کنه ببینه چقدر اینا درسته درسته، ولی فعلا طبق اینه. دیروز یه سری ملاکا گفتیم، مثلا این که نمیدونم تاسیسی باشه، تأکیدی باشه، حالا اینا به هم برمیگرده برنمیگرده. این بیانی که اینجا دارم از این بل به بعد طبق این نگاهه که آقا چیزی که ثواب و عقاب مستقل ندارد مولوی هم نیست. در نتیجه عطی الله ثواب و عقاب مستقلی نسبت به سله ندارد، در نتیجه مولوی نیست. در واقع بهتون بگم اونی که به نظر میرسه درسته اینه که مولوی و ارشادی به چند معنا تو کلام بزرگان به کار رفته. حالا من میخوام دقیقا وارد بشم، باید آدم یه بحث جدا چندی جلسه انجام بده، اینجا هم جاش نیست، ولی اجمالا بدونید هر جا میگن مولوی به یه معنا نیست، هر جا میگن ارشادی به یه معنا نیست. یه مقدار بعضی از این مثلا بعضی چیزا میتونه خلاصش اینه، بعضی چیزا میتونه مولوی ارشادی باشه، یعنی از یه حیث با یه ملاک مولوی باشه، از یه حیث با یه ملاک دیگه ارشادی باشه. خیلی از اینا میتونه مولوی ارشادی باشه. حالا من نمیخوام حتما ذهنتون رو ببندید، ولی میگم این بیانم هستش. پس اینم طبق اون مبناه میگه نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی. خب آقا شما هنوز علم اجمالی و اطراف علم اجمالی درس ندادی، حالا نظیر رو نمیخواست بگی، ولی مثلا نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی منظورش چیه؟ اطراف علم اجمالی، علم اجمالی مثلا علم اجمالی داری یا این کار به من واجبه یا اون کار. خب عقل میگه باید احتیاط کنی جفتش رو انجام بدی. مثلا فرض کن تو یه جایی که شک داری باید نماز رو قصر بخونی یا تمام بخونی، عقل میگه آقا احتیاط کن هم قصر بخون هم تمام. خب حالا یه بار به خاطر قصر خوندن بهت ثواب میدن، یه بار به خاطر تمام خوندن، یا نه کلا یه ثواب میدن، ثواب این که آقا مثلا شما نماز ظهر رو به جا آوردی، نه اینکه یه بار چون قصر خوندی یه بار ثواب میدن، یه بارم چون تمام خوندی یه بار دیگه هم ثواب، یعنی ثواب دو تا نماز رو میدن، به خاطر دو تا نماز مرد میشی. نه یه چیزه، فقط تو داری احتیاط میکنی که به اون مأمورم به واقعی برسی. حالا این نظیرش بحث زیاد داره. چرا این بحث مهمیه؟ به خاطر همینم عرض کردم، خود ایشون هم اشاره کرد الا لل چی بود واژش، افزاز خواص، تشکیکی به این معنا منظورتون بشه، معنا منظورتون
اینه که زمانی که
در واقع حکم اشاره بعدش اثرگذار هستی نه نیست، بس افراد داره دیگه. خود ایشون هم گفت دیگه، افزاز که گفت اون وسط کجا بود؟ الا لل افزاز من الناس. نه کاری با ثواب نداره، همون گفتم اونجا کار با ام. ببین گفتم چند تا ملاکه، یه ملاک انبعاثه به سمت عمل، رسول الله چیزی رو درک کنه حتما به سمت شرکت میکنه، یه ملاک دیگه اینه که ثواب قاب مستقل داره یا نداره. گفتم که چند تا ملاکه اینا لزوما بر هم منطبق نیست. به قول شما از این برداشت نکنید که اگر کسی خودش مستقلا عقلش فهمید و بچه خوبی بود حرکت کرد دیگه بهش ثواب نمیدن. نه، بحث ثواب قاب مستقل اگه دقت کنید درس کردم، ثواب قاب مستقل به این معنا پیامبر اگر چیزی رو درک کرد رفت اون کارو انجام داد، بگن یه بار چون خودت درک کردی رفتی به ثواب میدیم، یه بارم چون اون عمل انجام دادی. نه مستقل، نه اینکه ثواب قاب نمیدن. از این همه بحث داره میام، یعنی متاسفانه یه بحث مستوفایی کمتر انجام شده که حالا دیروز هم عرض کردم. از این بگذریم، اینجا بحث زیاد داره، مثلا عطی الله و عطی رسول هی اینجا مثال میزنن، ولی شما برید آیهش رو ببینید. اصلا عطی الله و عطی رسول در مقام اینه که بیاد بگه آقا به حرف خدا گوش بدید، اصلا این مثالی که اینجا میزنن اطیع الله و اطیع الرسول یه ادامه‌ای داره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اونجا اصلا فضا مربوط به ولایت و امامت و مثلا رهبری و حکومت و ایناست. هدف آیه قرآن نیست که به حرف خدا گوش بده. حالا میخوام بیام بحث زیاد اصلا از این بگذاریم برسیم به توضیح و تعقیب. توضیح و تعقیب این دیگه بحث آخره مرحوم مظفر تو مستقلات عقلی است، به یه معنا داره جنبندی میکنه، هم یه سری نکات جدید داره میگه هم جنبندی میکنه از کل مباحثش. میگه والحق ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلیین هو نفس الالتزام به تحسین الشار و تقبیحه. این والحق عملا از یه جهت داره جواب همین نعمو میده. ببین نعم چی بود؟ این نعم این بود که بعضیا بیان میگن آقا در واقع حسن و قبح عقلی یعنی تطابق آرا ربطی به ثواب و عقاب نداره. نعم این بود دیگه، میگفتن آقا یا بگیم تطابق آرا ربطی به ثواب و عقاب نداره، یعنی حسن و قبح ربطی به ثواب و عقاب نداره، یا بگیم که همه اینو درک نمی‌کنه. مرحوم مظفر میگه نه، والحق یعنی این به بهانه این نعم قبلیه ولی خودش منشأ یه بحث جدید، ایشون بهانه یه بحث جدید قرار میده. همون چیزی که تو پاورقی هم همین الان خوندیم که گفت والحق کما صرح بذلك، میگه حق اینه که التزام به حسن و قبح عقلی هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقبیحه. تحسین شارع یعنی چی؟ تحسین شارع بخواید در یک کلام بگید یعنی چی؟ یعنی ثواب دیگه. تقبیح شارع هم یعنی ثواب. حسن عقلی و قبح عقلی یعنی مدح و ذم. میگه مدح و ذم که کار عقله همون ثواب و عقابه وفقاً لحکم العقلا، یعنی میخواد بگه عقلا اینو درک میکنن، شارع هم همینطوریه. لعنه هم من جملته هم، ببین دوباره همون اصل قلب استدلالشون اینه که آقا شارع احد العقلا، رئیس العقلا، بل خالق العقلا، هم که صفحه پیش هم داشتیم. لعنه هما شیعان احد هما یلزم الاخره، نه اینکه یکی لعنه هما شیعانه یکی اون یکی رو لازم بیاره، مثلا بگیم آقا لازمه مدح و ذم چیست مثلا ثواب و عقاب، نه عین است، همون عینی که همین الان خوندیم با هم، بل هو عینه هو همون که تو باور گفت ای همونا رو داره میگه. و این توهم ازاله که بعضو، حالا اینکه کی اینو گفته و ایشون داره درست میگه یا نه اینا خیلی مهم نیست، نسبت مدح و ذم و ثواب و عقاب فعلا ما واردش نمیشه، انقدر کار مهم اینجا داریم که باید به اونا برسیم. ولی ذاتر و اکثر اصولی و کلامی لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین، میگه اکثر اصولی و کلامی این اصلا دوتا مسئله قرار ندادن، بل لم یعنونو الا مسئلتن واحدتن هی مسئلت و تحسین و تقبیح عقلیه. یا قصد این یه مسئله بوده واضح بوده برای همه، دوتا مسئله نبوده. میگه و علیه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه بعد فرض القول به تحسین و تقبیح. اینجاش مهمه ها، میگه در نتیجه وجهی نداره که ما بحث کنیم از ثبوت ملازمه بعد فرض القول به تحسین و تقبیح. منظور تحسین و تقبیح چیه؟ عقلیه. منظور از ملازمه چیه؟ ملازمه یه همین عقل با شر. ببین حکم عقل میشه مدح و ذم، حکم شر میشه چی؟ ثواب و عقاب. قاعده ملازمه چی میگه؟ همین مبحث سوم که گذروندیم، خلاصه قاعده ملازمه همینه، میگه کل ما حکم به العقل حکم به شر، یعنی مدح و ذم عقلا لازمش چیه؟ ثواب عقابه. مرحوم مظفر میگه نگو لازمه، نگو اصلا قاعده ملازمه، بگو قاعده عینیت. میگه آقا بل اصلا عینه بود، همینجا کجا گفت هو نفس، قبلا هم گفت عین، تو پاورقی هم گفت. میگه در واقع اگه بخوایم خیلی بشکافیم حرف مرحوم مظفر، میگه آقا اصلا نگو قاعده ملازمه، بگو قاعده عینیت، یعنی کل ما حکم به العقل عین ما حکم به الشر. چرا؟ لأن الشارع رئیس العقلا، احد العقلا، خالق العقلا. واضحه؟ ایشون داره شاهدم میاره، میگه به خاطر همین اکثر اصولین و کلامی مثلا دوتا مسئله نیست. میگه من مرحوم مظفر خیلی لیلی بلالاتون گذاشتم، چند تا مسئله جدا کردم، مبحث اولو گذاشتم حسن و قبح، مبحث دومو گذاشتم ادراک عقل، مبحث سوم گذاشتم ملازمه. میگه فکر نکن اینا سه تا مسئله است، اینا یه مسئله است، یه مسئله است، مسئله حسن و قبح عقلی. حسن و قبح عقلی رو من چجور، من مرحوم مظفر چجور تقریر کردم؟ گفتم حسن و قبح یعنی تطابق آراء همه عقلا به ما هم عقلا، اصلا این یعنی ملازمه. میگه اصلا نگو ملازمه، بگو عینیت. این یعنی ادراک عقل، یعنی مسئله یک که حل شد مسئله دو چی بود؟ یادتونه مبحث ثانی ادراک عقل بود، ایشون گفت اصلا معنی نداره پس از ادراک عقل بکنی. یادتونه اینو گفت؟ یادتونه نیست؟ یادتونه دیگه،
اوقات تو مبحث دوم گفت معنی نداره از ادراک عقل صحبت کنی، اصلا معنی نداره، چون حسن و قبح یعنی اینکه همه عقلا ادراکش میکنن، معنی نداره بگی آقا حسن و قبح ما قبول داریم، حالا بیایم صحبت کنیم که آیا عقل میتونه درکش کنه یا نه. اصلا حسن و قبح قبول داری یعنی همه عقلا درکش میکنن. اصلا مسئله سه که ملازمه باشه هم نباید جدا بکنیم. ملازمه یعنی حسن و قبح ملازمه، حسن و قبح عقلی ملازم است با حسن و قبح شرعی، یعنی در پی میآید حسن و قبح آن، در پی آن میآید حسن و قبح شرعی، اصلا در پی نمیآید. همینجا گفت چی؟ لا انه شیئان احد ما یلزم الاخر، یعنی اصلا لازم نمیاد، عینشه. یعنی عقلا یه چیزی رو درک کردن، حتما هم شارع همونو میگه چون رئیسشونه همه اینا. یعنی خلاصه مبنای بر مظفر اینه که مسئله 1 و 2 و 3 اصلا جدا کردنش غلطه. ما یه مسئله بیشتر نداریم، اونم حسن و قبح عقلیه که من مبنای بر مظفر قبولش دارم. با چه تقریری قبولش دارم؟ با این تقریری که آقا همه عقلا کافتا به ما هم عقلا اینو میگن، در نتیجه عقلم حتما درکش میکنه، اصلا معنی نداره این درک نمیکنه، در نتیجه شارع احد العقلاء حکم شرع هم داریم، در نتیجه ما سه تا مسئله نداریم، یه مسئله است. تمام اشکال چیه؟ به مرحوم مظفر همه اینا طبق مبنای خود شماست، شما یه مبنای خاصی داری درسته، حالا فرض کنیم مبنای شما درست باشه، که درست نیست که آقا نمیدونم حسن و قبح اصلا حسن و قبح عقلی یعنی ادراک، یعنی تطابق آراء عقلا کافتن به ما هم عقلا. اگر این درست باشه، این حرف شما با این فضای شما، بله مسئله دو معنی نداره که بیایم بگیم آقا عقل درک میکنه یا نه. مسئله سه معنی نداره بگیم ملازمه هست یا نه. حالا ولی مبنای قوم چی؟ مبنای به منو مشهور چی؟ مبنای مظفر میگه مشهورم هم همین حرف منو میزنن. ما میگیم آقای مرحوم مظفر مشهور حرف شما رو نمیزنه، مشهور یه چیز دیگه میگن. مشهور میگن آقا اینا واقعیت خارجی داره، فقط مشهور تطابق نیستش، از این حرفا. در نتیجه ما مسئله دو برامون جدیه، باید بگیم آقا چی گفته عقل میتونه اون واقعیت خارجی رو درک کنه. مسئله سه برای ما جدیه. مسئله سه چیه؟ کی گفته که اون واقعیتی که درک میشه شارع مثل اون حکم میده؟ واضح پس فرق این به یه معنی مرحوم مظفر راحته، یعنی شما این مبنای مرحوم مظفر رو قبول کنید، اصل این مبنا سسته، ولی خب اگر قبول کنید راحتید دیگه، نمیخواد درباره ادراک عقل صحبتی کنید مبحث دوم، نمیخواد درباره قانون ملازمه صحبت کنید مبحث سوم. ایشون میگه علیه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه بعد فرض القول به تحسین و تقبیح، و اما نحنو میگه حالا شمای مرموزفت چرا چند تا بحث کردی؟ میگه فانما جعلنا الملازمته مسئلتا مستقله، یعنی همین مبحث چندم، همین مبحث سوم که خوندیم، فللخلاف الذی فرق فیها به تفهم تفکیک. میگه به خاطر اون حرف صاف اصول و اخباریون ما این کارو کردیم، و یعنی طبق مبنای مثلا نباید چند تا مسئله جدا میکردیم. ما میگیم الحمدلله که شما چند تا مسئله جدا کردیم، ما میتونیم طبق مبنای قوم و مشهور این حرفا رو حالا تو جنبندی و تعمیق بزنیم. اگه ایشون جدا نمیکرد تو ذهنتون اینا تفکیک نمیشد. و من خلاصه طبق نظر مرحوم مظفر مبحث اول و ثانی و ثالث یه چیزه که همون حسن و قبح عقلیه، به خاطر همین ایشون مفصل حسن و قبح عقلی رو باز کرد، مبحث ثانی رو یه صفحه پرداخت، مبحث ثالث هم یکی دو صفحه تمومش کرد. دیدید هیچ استدلال خاصی هم تو دلش نبود، همین گفت این که معلومه. خب بله، اگه اون اولش اونجوری بگیم معلومه، اون اولش درست است. میگه بمن العجیب، حالا از اینجا وارد حرف و مخالفین میشه، مثلا مثل صاحب فصول و اخباریون و اینا. و من العجیب ما ان صاحب الفصول من انکاره للملازمه مع قولی به تحسین و تقبیح عقلیه. انکاره للملازمه یعنی مبحث چندم انکار کرده صاحب فصول، مبحث سوم با اینکه چی رو قبول کرده؟ مبحث چندم و مبحث اولو دیگه. مع قولی به تحسین و تقبیح العقلیه، یعنی مبحث اولو قبول کرده، یعنی ما حسن و قبح عقلی داریم، ولی مبحث سوم که ملازمه است رو قبول نکرده. حالا شما من جواب بدید چرا ایشون از صاحب فصول تعجب کرده؟ خب از اخباریون هم باید تعجب میکرد دیگه، اخباریون هم آخه همین هم، یعنی اخباریون هم حسن و قبح عقلی رو قبول دارن، چی رو قبول ندارن؟ ملازمه رو قبول ندارن دیگه. ایشون به من بگید براش نظر اخباریون چون واضح نبوده، همون که دو جلسه پیشم عرض کردم، یادتونه صفحه زیل مبحث ثانی توضیح دادم ایشون نظر اخباریون براش واضح نبوده، قادر اینجا یعنی به نظرم برای مرحوم مظفر این خیلی واضح نبوده که دقت بکنید که اخباریون حسن و قبح عقلی رو قبول دارن یا نه. اصلا یعنی شو یه چیز تو ذهنش بوده که همون صفحه همون زیر مبحث ثانی اینو اوورد که آقا اصلا نکنه اخباریون اصلا حسن و قبه عقلی رو قبول نده، مثل اشاعره هم اصلا نکنه، اینو قطعی نگفت، گفت سه تا وجه داره، یادتونه گفت سه تا وجه داره، وجه اولش انکار ادراک عقل لرسوم و واقعیه اینه. حالا چرا مثلا اخباری رو نیورد؟ شاید هم بگیم مثلا خب اونها اخباری بودن دیگه، توی اصولی دیگه چرا این کارو کردیم، مثلا اینجوری بگیم. و یعنی ملاکش یکیه، یعنی خلاصه تعجب ما از کسی است که حسن قوف عقلی را قبول دارد، یعنی اشعری نیست، ولی از این بر قالب ملازمه هم نیست، یا بگو قائل به اینکه عقل میتواند ادراک، یعنی یه چیزی وسط عدلیه و اشاعر است، رو هواه، یعنی هم حسن قوف عقلی رو قبول داره، هم از این بر مثلا میگه آقا درسته حسن قوف عقلی رو قبول دارم، ولی کی گفته عقل میتونه درک کنه؟ یا نه بگه میتونه عقل درک کنه، ولی کی گفته شارم همین رو میگه؟ یعنی این وسط قرار میگیره، مثل صاحب فصول، مثل اخباریون، مثل فاضل تونی که عرض کردم، این وسط قرار میگیره. ایشون بعد از فاضل تونی هم تعجب میکرد، ولی دیروز دیدید شاهد آوردم که ایشون کتاب فاضل تونی رو ندیده. و کأنه ظن ان کل ما ادرکه، میگه کأنه یعنی همین نظر صاحب فصوله، ظن ان کل زیری کل خط بکشید، میگه ایشون گمان کرده که کل ما ادرکه العقل من المصالح و المفاسد، میگه صاحب فصول فکر کرده حرف ما، حرف ما یعنی که یعنی مایی که قائل به حسن و قبه عقلی و قائل به ملازمه ایم، میگه صاحب فصول فکر کرده ما میگیم که کل ما ادرکه العقل من المصالح و المفاسد ولو به طریق نظری او من غیر سبب انهام، میگه ایشون خیلی غلیظ حرف ما رو تقریب کرده، در نتیجه رد کرده، ایشون فکر کرده که ما بگیم از هر راهی، میگه ولو به طریق نظری. حالا طریق نظری منظور ایشون چیه؟ طریق نظری علالقاده منظورش استدلالاتیه که عموم مردم با اون استدلالات حکم نمی کنن، چون ایشون آخرش تا بگه همه مردم باید اینو درک کنن. طریق نظری یعنی یه چیزی که فقط بعضی از خواص اونو می فهمن. ولو به طریق نظری او من غیر سبب عام، یعنی سببی که عمومیت نداره، من الاسوال متقدم ذکرها، میگه ایشون فکر کرده هر چیزی یدخل فی مسئله تحسین و تقبیح و ان القائل بالملازمه، که مثلا من مرحوم مظفر باشم، یقول بالملازمه ایزن فی مثل ذلک، مثل ذلک یعنی تو همین ولوها، یعنی ولو به طریق نظری و اینا، میگه ولو که نحن قلنا، ای فهمیدید ایشون داره چی تقریر میکنه؟ میگه آقا صاحب فصول داره ریشه پژوهی میکنه، صاحب فصول چی شده انکار کرده قاعده ملازمه رو؟ میگه آقا تو صاحب فصول بعید بود، تو که برادر صاحب عزت المرسلین، تو که مثلا اصولی، تو که درس خوندی، از تو بعید این کارا رو بکنی، داره ریشه پژوهی میکنه. میگه ایشون نظر ما رو خیلی گنده تقریر کرد، در نتیجه کلش رو انکار کرد. اگه میومد نه از همون ایده محدودی که ما میگیم توجه میکرد، تو اونجا قبول میکرد. این چیز محدودی که ما میگیم چیه؟ ما میگیم آقا اولا باید همه حکم کنن، یعنی حکم العقلا کافتن باشه، اونم به ما حکم العقلا، ما فقط اینجا میگیم قاعده ملازمه برقراره. ایشون فکر کرده که نه ما هر جا ولو به طریق نظری ولو من غیر سبب عام باشه اینو میگیم. نه ما نمیگیم اصلا. ایشون چون دیدید میخوان یه چیزی رو رد کنن، خیلی بزرگش میکنن، بد ردش میکنن. مثلا یه بنده خدا میگه آقا من ولایت فقیه رو قبول ندارم، چون شما میگید ولی فقیه معصومه. بله اگه کسی بگه ولی فقیه معصومه، ما خودمونم قبول نداریم، ولی ما که اینو نمیگیم، یعنی انقدر مدعا بزرگ نیست که بخوای اینجوری ردش بکنی، مدعا کوچیک‌تره، بیا اون مدعا رو رد بکن. دقیقاً داره مرحوم مظفر دیالوگش با صاحب فصول اینه، میگه ان قضایای تحسین و تقبیح، میگه ما چی میگیم؟ لاکن نحن قلنا، میگه آقا قضایای اینو باید خیلی چیز بخون، نرم بخونی. میگه آقا ما چی میگیم؟ ما بیچاره مگه چه حرفی میزنیم؟ ان ما میگیم ان قضایای تحسین و تقبیح هی قضایای التي تطابقت علیها آراء العقلا کافتن به ما هم عقلا. دو تا قید، کدوم دو تا قید؟ یکی کافتن، یکی به ما هم عقلا. ما دو تا قید میزنیم، ما نمیگیم هر چیزی که تطابق آراء عقلا باشه، میگیم نه اولا کافتن، یعنی باید همه عقلا باشن، در واقع اون الف و لام تو العقلا رو باید استغراق افراد بگیر، یعنی همه عقلا. ثانیا به ما هم عقلا باشه، یعنی ما که میگیم العقلا، واقعا ال واقعا عقلا، درسته؟ تطابق آراء، تطابقت علیه آراء العقلا، الش ال عقلاش هم عقلاه، یعنی کافتن به ما هم عقلا. ما دو تا قید مهم داریم. میگه وحیه باده و رعی الجمعی، میگه اینی که کافتن به ما هم عقلا باشه واضحه برای جمیع، یعنی همه قبولش دارن. و فی مثله ها نقول، میگه در مثل این، مثله ها یعنی مثل همین کافتن به ما هم و ولا نقول بالملازمه. لا مطلقا، لا مطلقا ناظر به کیه؟ ناظر به کیه؟ ناظر به بدفهمی صاحب فصول دیگه. یه صاحب فصول فکر کرده ما مطلقا داریم میگیم ملازمه، ما که نمیگیم مطلقا، ما میگیم اولا کافتن، ثانیا به ما هم و ولا. میگه فلیس کل ما ادرکه العقل من ای سبب امکان، میگه پس ما اینو نمیگیم که هر چیزی که عقل درک کرد از هر سببی، ولو لم تطابق علیه آرا او تطابقت ولکن لا به ما هم و ولا، همون دوتا قید. یعنی مثلا غیر کافه باشه یا اگه کافه هم هست به ما هم و ولا نباشه. یا آقا ما اینا رو لیس کل این یدخل فی هذا المساله، یعنی آقا ما داریم میگیم نه کن، خلاصه بحث اینه، اونجایی که ما اوغلا داریم، حکم اوغلا داریم، یا کافتنه یا کافتن نیست. اونجایی که کافتنه یا به ما هم اوغلا یا به ما هم اوغلا، نقشه بحث اینه. احکامی که احکام عقل، البته ایشون احکام عقلش خیلی نرم میره رو احکام الاغلا دیگه، همیشه گفتم ایشون عقل الاغلا رو عملا داره یک کاسه میکنه. خلاصه احکام عقل که ما میخوایم بگیم کل ما حکما به العقل حکما به الشرع، کل ما حکما به العقل چند حالت داره. حکما به العقل کافتن، غیر کافتن، ما غیر کافتن رو قبول نداریم. کافتن ها یا به ما هم اغلاست یا به ما هم اغلا نیست. مثلا به ما هم چیه؟ به ما هم عادیون، نمیدونم همون حرفایی که زد دیگه قبلا. ما فقط درباره احکام اوغلایی که کافتن به ما هم اوغلا باشه میگیم حکما به الشرع. شما حساب فصول فکر کردیم میگیم کل ما حکما به الحق، کلشو کل گرفتی. نه، ما میگیم کل ما حکما به العقل، ای اینو تفسیر میکنیم اوغلا کافتن به ما هم اوغلا. میگه آقا مدعای ما اینه، نه این اون دو حالت دیگه رو ما قبول نداریم. میگه فقط ذکرنا نحن سابقا، میگه اینا رو قبلا گفتیم که انما یدرکه العقل من الحسن و القبب سبب العاده و الانفعال و نحوها و ما یدرکه لا من سبب عام للجمیل لا یدخل فی موضوع مسئلتنا. ببین اینجا دوتا ما یدرکه گفت انما یدرکه العقل من الحسن و القبب سبب العاده، این قید چی رو نداره؟ دو تا قید گفتیم دیگه، کافتن به ما این قید کدوم نداره؟ به ما هم اغلا رو نداره. و ما یدرکه لا من سبب امکان، این قید چی رو نداره؟ قید کافتن رو نداره. میگه هر کدوم از این دو تا قید رو نداشته باشه لا یدخل فی موضوع مسئلتنا. حالا حرف ما مرحوم مظفر چیه؟ این آقا مرحوم مظفر شما وسط دعوا داری نرخ تعیین میکنی، الان دعوا یه جوری خودتو آوردی تو جبهه، یعنی من مظفر اصلا تصویرش اینه دیگه، تو جبهه مشهوره، مقابل اونم صاف رسول و اخباریونن، ما داریم به صاف رسول میگیم نه آقا صاف رسول فکر نکن ما اینا رو میگیم، ما داریم اینا رو میگیم. ما میگیم آقا صاف رسول صاف رسول، من مظفر کی گفته ما داریم اینو میگیم؟ شما داری اینو میگی، شما مبنای خاصت اینه، بله طبق مبنای خاصت هم داری به صاف رسول جواب میدی، ولی خود نگو همه داریم اینو میگیم، ما یه چیز دیگه میگیم، ما یه مشهور داریم یه چیز دیگه میگیم، شما داری میگی. ببین تفسیر مرحوم مظفر از کل ما حکما به العقل چی شد؟ شد اولا کل ما حکما به العقلا نه عقل، اولا ثانیا شد کافتن به ما هم عقلا. این تفسیر خاص مرحوم مظفر از قاعده ملازم است. طبق اونم میگه حکما به الشرع. چرا حکما به الشرع؟ چون میگه اصلا شارع احد العقلا دیگه، چرا نداره اصلا. ما چی میگیم؟ ما که میگم یعنی قوم چی میگه؟ قوم میگه آقا کل ما حکم به عقل، عقل واقعا، نه اوغلا، نه اوغلا، نه اینکه اوغلا رو نفی بکنه، حالا توضیح میدم، نه واقعا عقل، کل ما حکم به عقلم یعنی عقل میره تکوین واقعی خارجی رو درک میکنه. در نتیجه ما موانعمون از مرحوم مظفر بیشتره. ما باید بگیم کی گفته عقل میتونه درک بکنه؟ یعنی اولا کی گفته واقع داریم؟ این اولا. ثانیا کی گفته عقل میتونه اون واقع رو درک کنه؟ ثالثا کی گفته اون واقعی که عقل درکش کرد شارم حکم میکنه؟ ما مانمون از مرحوم مظفر بیشتره، ولی خب بحث دقیق همینه، نه اینکه خیلی راحت بگی تطابق کافتن و غلا. این یه جور زایه کردن بحثه. به شما میگم آخرش این تیپ حرف هاست که به حرف هایی مثل شهید صدر و آقای خویی منجر شد که گفت آقا اصلا حسن و قوم کبراییه که کلن احکام عقل کبراییه که صغرا نداره. آخرش یه چیزی به نظرات شبه صاف اصول شبه اخباری رو منجر میشه، شبه جا بگن میان آقا ما هم قبول داریم. بله اگر عقل بگید اگر تحققی نداره، چون یه چیز پیزوری تقریر شد، آخرش اینقدر هی بهش پید داریم پید داریم پید چیزی داریم قاطع نمید. درسته؟
و نزید و هازا بیانن، خب این فضای مدرسه نجفه دیگه، و نزید و هازا بیانن و توضیحن هنا فنبول، همینو میخواد ایشون بیشتر توضیح بده، یه چیزایی هم اضافه میکنه. اینجا یه سه چهار خط مهم داره، دقت بکنید. میگه ان المصالح الاحکام الشرعیه، شما الان ذیل مصالح احکام شرعیه خط بکشید، چون جلوتر باید بگم ذیل یه چیز دیگه هم خط بکشید، این دوتا رو کنار هم باید ببینید. ببین ایشون میگه مصالح احکام شرعیه مولویه، دقت بکنید، التی هی نفسها ملاکات و احکام شارع. این یعنی چی؟ میگه آقا مصالح احکام، اولا از اینجا شروع کنیم، مصالح احکام شرعیه مولویه یعنی چی؟ یعنی آن مصالح و مفاسدی که شارع مثلا خداوند طبق آن مصالح و مفاسد حکم شرعی مولوی میدهد. مثلا میبینه که آقا یه عملی هست، این شما رو مثلا به کمالاتی میرسونه، میگه آقا این عملو انجام بده، مثلا نماز، نماز شما رو به یک چون به یک کمالات حقیقی میرسونه، میگه این نماز رو انجام بده. این میشه مصالح احکامش، احکام شرعیه مولویه مثل صلات، مصالح احکام شرعیه مولویه مثل اون ثمرات تکوینی حقیقی که صلات داره. خب این اولا میگه علتی هیه نفسها ملاکات و احکام شرعیه. ملاکات احکام شرعیه یعنی چی؟ ملاکات یعنی چی؟ میگه آقا ملاکات احکام شرعیه یعنی یاد شارد چی شده به این، مثلا گفته نماز بخون، نگفت مثلا چرا برو شنا بکن، چرا به جای شنا گفت نماز بخون. آقا نماز یه اثرات تکوینی حقیقی داشت، ملاک این که شارع گفت مثلا نماز بخون، نگفت مثلا دراز نشست برو، اون مصالح و مفاسده. میگه این ملاک احکام شرع. حالا میگه هیه نفسها، هیه به چی برمیگرده؟ به این مصالح. میگه آقا این مصالح، این مصالح یعنی هیه و نفسها و اینا همه برمیگرده به همون مصالح. میگه آقا این مصالح همون ملاکات احکام شارعن. حالا تا اینجا چی؟ میگه این مصالح یا بگو ملاکات لا تندرج و تحت ضابطته، میگه اینا تحت یه ضابطهی در نمیاد که نحن ندرکهو به عقولنا، که آقا ما خیلی راحت بگیم بله معلومه مثلا شارع گفته چه بدونم نماز صبح دو رکعت، خب معلومه دیگه دو رکعت، چرا ما نمیفهمیم چرا دو رکعت، چرا دو رکعت، چرا سه رکعت، نه اصلا نمیفهمیم. بعد اینجا جای تعبده، شارع گفته حتما شارع یه چیز میفهمیده، دین اصلا یعنی همین. ملا صدری حرف خیلی قشنگ داره، میگه اصلا شارع دلیل و ملاکات احکامشو نمیگه که تعبد ما رو بسنجه، وگرنه میتونست بگه دو رکعت به این دلیل، مثلا یه صفحه حضرت توضیح بده چرا دو رکعت، کاری نداشت. نمیگن که میگم من دارم بهت میگم گوش بده، این روح تعبد و عبد تو بند تقویت بشه. اینا توضیحات جالبی داره. از لا یجب فیها، میگه چون واجب نیست فیها، فیها ها به چی برمیگرده؟ از لایج فیها ها به چی برمیگرده؟ ها به همون ملاکات و مصالح و اینا برمیگرده، یا رو مصالح دیگه. چون واجب نیست در اون مصالح انتکونه هیه به اینها، هیه و به اینها به چی برمیگرده؟ همچنان به اون مصالح. اینجا هی همه رو بزنید به مصالح. میگه چون واجب نیست اون مصالح احکام شرعیه هیه به اینها چی باشه؟ مصالح العمومیه باشه. مصالح عمومیه یعنی چی؟ مصالح عمومیه خودش میگه المبنی علیها، این ها به چی برمیگرده؟ نه این کدوم مصالح؟ المبنی علیها به این مصالح عمومیه برمیگرده، که مصالح عمومیه که مبنی است بر چی؟ حفظ نظام عام و بقای نوع. یه اون مصالح عمومیهی که مبتنیست بر حفظ نظام عام و بقای نو، که علتی هیه، هیه به چی برمیگرده؟ خودش میگه اعنی حاضر مصالح عمومیه، یعنی مرجع هیه همون مصالح عمومی است. میگه اون مصالح عمومیهی که مناطات احکام عقلیه، شما الان باید زیر چی خط بکشید؟
زیر چی باید قد بکشید؟ مناطات احکام عقلیه فی مسئله تحسین و تقبیه العقلیه. این سه چهار خط قشنگیه ولی سخته یه مقدار. الان زیر این دوتا که خط کشیدید دقت بکنید، بالا زیر چی خط کشیدید؟ سریع بگید دیگه. بالا زیر مصالح احکام شرعیه خط کشیدید، پایین زیر چی خط کشیدید؟ مناطات احکام عقلیه. ایشون داره میگه آقا ببین، ما اصلا یه بحث جالبی باز میکنه، میگه آقا ما یه احکام عقل داریم یه احکام شرع. مگه قاعده ملازمه چی میگه؟ میگه کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. یعنی ما یه حکم یه احکام عقل داریم یه احکام شرع داریم، درسته؟ میگه آقا احکام عقل چیست و ملاکاتش چیست؟ احکام شرع چیست و ملاکاتش چیست؟ احکام شرع ملاکاتش چیست؟ اول از اینجا شروع میکنه، میگه مصالح احکام شرعیه که علتی یه نفس و ملاکات و احکام شاره. یعنی حکم شرع ریشه در چی داره؟ در مصالح و مفاسد حقیقی عالم داره که خدا اینا رو میدونه و ممکنه ما هم ندونیم. حالا احکام عقل ریشه در چی داره؟ من مرحوم مظفر اینجوری تقریر کردم. چجوری تقریر کردم؟ گفتم احکام عقل ریشه در چی داره؟ گفتم در مصالح عمومی. مصالح عمومی یعنی چی؟ که المبنی علیها حفظ نظام العام. یعنی عقل فقط اون چیزایی رو تشخیص میده که حفظ نظام عام و بقای نوع بشر به اون مبتنیه، بیشتر از اون رو تشخیص نمیده. یعنی عقل فقط کلیات رو تشخیص میده، کلیاتی که ریشه تو حفظ نظام عام و بقای نوع داره. حالا نگاه کنید منظورشون چیه؟ منظورشون اینه مثلا عقل 10 تا چیزو میفهمه، اون 10 تایی که مبتنی بر چیست؟ اون 10 تایی که مبتنی بر مصالح عمومی و حفظ نظامه. ولی شرع چند تا حکم داره؟ هزاران هزار حکم داره. درسته ما از هزاران هزار حکم شرع 10 تاشو با عقلمون فهمیدیم. تقریب خاص مرحوم مظفر اینه فقط ما اونایی رو میفهمیم که مثال ریشه در حفظ نظام عام داره. در نتیجه میتونیم بگیم، دقت بکن، در نتیجه این خلاصه کل این صفحه، در نتیجه میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع احسن و خصوص مطلق میشه. ولی میتونیم بگیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل؟ میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. خلاصه کل این صفحه همینه دیگه، بقیهش داره همینو توضیح میده. یعنی میگه آقا خلاصه ما احکام عقل مثلا 10 تا داریم، احکام شرع هزاران هزار تا داریم، که این 10 تا از اون هزاران هزار تا هست. در نتیجه میتونی بگی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ولی نمیتونی بگی کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. واضحه؟ چون ما خیلی از مسائل و مفاسد نمیدونیم، همون که گفت لا تندرش تحت ضابطه که نحن ندرکه. واضح شد؟ قشنگ داره توضیح میده. فقط یه مشکل اینجا وجود داره، قشنگ توضیح داد انصافا. یه مشکلی وجود داره. چه مشکلی؟ تقریر خاص ایشون. ببین این حرفو همه میزنن، فقط مشکل تقریر خاص ایشون از احکام عقله. ایشون احکام عقل منحصر تو چی کرد؟ ایشون تو المصالح العمومیه که المبنی علیها حفظ نظام الان و بقا نو کرد. ولی قوم یه مقدار بیشتر از این میگن. مثلا مرحوم مظفر میگه آقا ما مثلا 10 تا حکم عقل داریم، ولی قوم طبق مبناشون میگن مثلا با 100 تا حکم عقل داریم. اما هیچ کی شک نداره که آقا احکام شرع هزاران هزار تاست. واضحه؟ هیچ کی تو این حرف مشکلی نداره. فقط تو ملاک حکم عقل، ایشون ملاک حکم عقل رو فقط گرفته مسائل عمومیه که مبنی بر حفظ نظامه، ولی قوم میگن این هست، چیزای دیگه هم هست. یعنی مرحوم مظفر میگه 10 تا حکم عقل داریم، قوم میگه 100 تا حکم عقل داریم، ولی در این که عموم خصوص مطلق نسبت به احکام شرع کسی شک نداره. و علی هذا فلا سبیل للعقل بما هو عقل الا ادراک جمیع ملاکات احکام شرع. میگه پس عقل به ما هو عقل، ایشون اصلا براش کاری نداره. ببین اینجا میگه عقل به ما هو عقل، ولی عملا طبق مبنای خودش منظورش چیه؟ عملا طبق مبنای خودش منظورش چیه؟ عقلا به ما هو عقلاه. یعنی میخوام بگم ایشون قشنگ عقل و عقلا رو داره کامل به جای هم بره. یعنی عملا عقل رو داره تفسیر به من بگید داره تحریف به عقلا میکنه. اینم نشناختن عقل، کارکردهای عقل و ریشش هم توی همون بحثای حکمت عملیه که حالا یه جلسه بعد آروم آروم بعد اینا رو توضیح بدم. خلاصه ایشون میگه آقا عقل راهی نداره. به حرف ایشون درسته ها، میخوام بگم آقا ببین حرف ایشون ما میزنه که عقل به ما و عقل نمیتونه ادراک جمعی ملاکات بکنه. فقط مشکل اون باشون اینه که آقا عقلی که شما میگی عملا تحریفش کردی به عقلا. نه، عقل واقعا عقله، طبق مبنایی که ما میخواییم عرض کنیم عقل واقعا عقله، ولی این حرف هم درسته، عقل به ما و عقل هم نمیتونه ادراک جمعی ملاکات بکنه. چرا نمیتونه ادراک جمعی بکنه؟ همون توضیحات بالا که الان عرض کردم. ولی ادراک بعض میتونه بکنه؟ بنویسید ادراک بعض میتونه بکنه. حالا مرحوم مظفر اون بعضش خیلی محدوده، بعضش میشه فقط مصالح عمومی که مبنی بر حفظ نظام، بعضی که ما میخواییم بگیم یکم دایرش بزرگتره، ولی بازم بعضه. فیضا ادرک العقل المصلحة فی شیئ، میگه حالا فرض کن عقل یه مصلحتی در یه شیئی یا مفسده رو فی آخر در کرد، ولم یکن ادراکه مستندن الی ادراک المصلحة و المفسده عامتن که التی یتساوا فی ادراک ما جمیع العقلا. میگه فرض کن عقل یه مصلحت و مفسده رو درک کرد، ولی اون مفسده و مفسده عام نبود که همه عقلا درکش کنن. مرحوم مظفر چی میخواد بگه؟ ببین اینجا چند حالت داریم دیگه. فرض کن عقل یه مصلحت و مفسده رو درک کرد که عام باشن. مرحوم مظفر چی میگه؟ مرحوم مظفر میگه که اگر اغلا کافتن اغلا به ما هم اغلاه حکم بهش شر، اگه کافتن هست ولی به ما هم اغلا نیست حکم بهش شر نیست، اگه به ما هم اغلا هست، اینجا داره میگه اگه به ما هم اغلا هست ولی کافتن نیست، یعنی العامتین نیست، یعنی اللتین یتصاوافی ادراک ما جمعی الاغلا نیست. ببین ظاهر عبارت ایشون اینه که اغلا به ما هم اغلا هست. چرا؟ چون میگه که اذا ادرک العقل، بعد میگه ولی عامتین نباشه. ایشون چی میخواد بگه اینجا؟ به نظرتون میگه فانهو، یعنی عن العقل لا سبیل له الا حکم به نهاز المدرک یجب ان یحکم به الشارع الا طبق حکم عقل. نه چی میخواد بگه ایشون؟ حرف ایشون رو بگید. میگه آقا اگه عقل درک کنه ولی عمومی نباشه این درکش، حکم به شر نیست. ما عرضمون چیه؟ عرضمونی که به این، نه معذر نیست که هست، میخوام بگم به این قلزتی که ایشون میگه نیست. حالا میرسم تو جنبندی عرض میکنم. ببین خلاصه ایشون میدید با چه مشکلی مواجهه. میگه آقا خب عقل یکی یه چیزی میگه، عقل یکی دیگه یه چیزی میگه، عقل یکی دیگه هم یه چیزی میگه. خب نمیتونیم بگیم که چون عقل این آقا اینو فهمید پس حکم بهش شد. ایشون میخواد از این مشکل فرار کنه، از این که آقا هر کی نظرات مختلفه، یکی میگه حکم عقلینه، یکی میگه حکم، مثلا یکی میگه حکم عقلینه که باید با زن نامحرم اگه دستش دراز کنه دست تا چون ناراحت نشه مثلا. میگه خب مرحوم مظفر ملاکی که میذاره میگه نه دیگه، باید ملاک عمومی باشه، یعنی باید همه اینو قبول بکنن. ایشون با عموم ملاک قرار دادن داره از اون جواب به اون در واقع خودش راحت میکنه. ما عرضمون چیه؟ اینی که آقا این که چون حتی که شما ملاکو میذاری همه مشکل رو حل نمیکنه، مشکل رو وقتی بدتر هم میکنه. یه کل دنیا گفت همجنس بازی کنه، فقط حضرت ابراهیم اون گفت نه. خب شما چی میگی؟ حضرت ابراهیم رو مؤاخذه میکنی؟ نه دیگه، کار درست اینه، بیا بگو آقا عقل رو درست بشناس، کارکردهای عقل، استدلالای عقل رو درست بشناس. اگه یکی یه چیزی گفت یکی یه چیزی دیگه گفت، بتونی منطقی داشته باشی که بگی کی داره درست میگه. اصلا حکمت عملی برای همین تأسیس شده، اصلا حکمت عملی برای همین تأسیس شده که آقا یکی یه چیزی نگه یکی یه چیز دیگه بگه، بگیم آقا معلوم نیست کی درست میگه. بعد مرحوم مظفری پیدا بشه بگه آقا اصلا ملاک اینه که همه یه چیزی بگن، اگه همه گفتن ما میفهمیم پس درسته. یعنی یه جور شبیه دموکراسی شده، حالا شوخی میکنم، یعنی چون همه میگن پس معلومه یه چیزی بوده که همه میگن دیگه، تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها شده. نه آقا، ملاک این که همه میگن نیست. پس اینی که عرض کردم رو تفکیک بکنید که آقا کافتن باشه ولی اغلا نباشه، اغلا باشه ولی کافتن نباشه. مرحوم مظفر میگه هم باید کافتن باشه هم باید اغلا باشه. ما میگیم آقا اصلا ملاک رو از اول اشتباه کردی بردی رو اغلا. نه، عقلم برای خودش منطق داره، برای خودش قوانین داره، طبق اون قوانین جلو برو. حالا اگه یه نفر بود، یه نفر بود، حضرت امام خمینی میگه کل عالمم بیان میگن تو داری اشتباه میکنی، من دارم میفهمم دارم درست کار انجام میدم، منطق انبیا همین بوده، هیچ وقت منتظر همه نبودم. میگه از یحتمل، اونجا اگه چیزی یه داری درستش کنه، یحتمله از یحتمل و انه هناکه. ایشون میگه آقا محتمله که انه هناکه ما هو مناتون لحکم شارع. میگه چون محتمله که اینجا اون چیزی که منات حکم شارعه اون چیزی که منات حکم شارع غیر مدرک العقل باشه، غیر از اون چیزی باشه که عقل درک میکنه. او ان هناک مانعا، میگه یا غیرش باشه یا نه اصلا یه مانعی باشه که یمنع من الحکم شارع علی طبق مدرک العقل. و ان کان، این ان وصلی است، و ان کان ما ادرکه او یعنی ادرکه العقل مقتضی انده، میگه اگرچه اونی که عقل درک کرد مقتضی بودا ولی مانع داریم. خود مرحوم مظفر به اینا چجوری جواب میده؟ خود مرحوم مظفر میگه آقا اگه دیگه همه درک کردن این مشکلات رو نداریم. ما میگیم آقا این همه درک کردن چه دردی از شما دوا میکنه؟ حالا بعد تو جمع‌بندی بگیم دیگه، واضح شد؟ این اشکالی که ایشون اینجا تو یه خط میکنه که میگه محتین که ممکنه، گفت از یحتمل، این از یحتمل شما خیلی جدی بگیرید. تو مدرسه نجف این خیلی خیلی پررنگ شده. تو مدرسه نجف همیشه حرف اینه، یعنی یه بدبینی خیلی در واقع غلیظی به عقل دارن، میگن آقا درسته عقل همه اینا رو درک کرد ولی از کجا معلوم شاید یه مانعی باشه. یعنی عقل نهایت چیزی که درک میکند مقتضی را درک میکند، عدم مانع را درک نمیکند. واضحه؟ مرحوم مظفر میخواد بگه نه یه جاهایی عدم مانع را هم درک میکنه. کجاها؟ اونجایی که عمومی بشه که برگرده به حفظ نظام و ابقاء نوع. ما میگیم نه حتی بیشتر از این هم هست، یعنی چه اینجا چه بعضی جاهای دیگه اون عدم مانع را هم درک میکنه. ولی بدونید مدرسه نجف تمایل داره به این که نه هی همش اینو بگی، بگی آقا عقل فقط مقتضی رو درک میکنه، عدم مانع رو درک نمیکنه. آخرش هم کل حکم عقل رو میذارن کنار، یه گروهشون البته. حالا میگه ول اجل هازا نقول، دیگه تمام شد بس، اجل دیگه داره نتیجه گیری میکنه. میگه لاجل هازا نقول انه لیس کل و انه لیس کل ما حکم به الشر یجب ان یحکم به العقل. میگه لاجل هازا نقول که اینجوری نیست که، ببین لیس اینجوری نیست که کل ما حکم به الشر یجب ان یحکم به العقل. این عکس قاعده ملازمه است، بنویسید. قاعده ملازمه چی بود؟ کل ما حکم به هل چی بود؟ قاطی نکنید. کل ما حکم به هل عقل حکم به الشر بود. عکس قاعده ملازمه میشه کل ما حکم به الشر حکم به هل عقل. حالا ایشون میگه لیس اینجوری، یعنی عکس قاعده ملازمه درست هست یا نیست؟ درست نیست. میگه به خاطر این توضیحات اینطوری. و الهازا میگه و الهازا یرمی قول امام نس صادق، میگه این حدیث معروف امام صادق تفسیر صحیحش اینه. کدوم حدیث؟ ان دین الله لا یصاب بالعقل، که آقا مثلا امام صادق علیه السلام این فرمایشو دارن، اخباریون خواستن از این چه برداشتی کنن؟ چون یکی از ادله محکم اخباریون اینه، اخباریون خواستن برداشت کنن آقا عقل اگه چیزی فهمید به درد نمیخوره، چون ان دین الله لا یصاب بالعقل. مرحوم مظفر میگه نه، نه اینکه عقل اگه چیزی فهمید اصلا به درد نمیخوره، نه، یعنی اینکه برعکس، یعنی اگه چیزی دین گفت لزومی نداره عقلم همونو بگه. البته یه نکته اینجا وجود داره ها، لزومی نداره عقل همونو بگه ولی عقل نباید برعکسش هم بگه ها. یعنی مثلا دین گفت نماز صبح دو رکعته، عقل بگه نه الا و لابد من میفهمم نماز صبح سه رکعته مثلا. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی عکس قاعده ملازمه درست نیست که کل ما حکم به الشر حکم به العقل، ولی کل ما حکم به الشر یجب ان لا یحکم عقل به نقیزه. این دیگه هست. مرحوم مظفر داره این حدیث رو تفسیر میکنه به عکس ملازمه. چرا؟ ببین مرحوم مظفر چرا داره این کار میکنه؟ چون همش تو ذهنش داره این بالا پای میره آقا بالاخره ما اون حدیث رو چی کار کنیم؟ یا آقا به هر حال یه حدیث محکمی اخباریون داره که این دین الله لا یصاب بالعقل. مرحوم مظفر داره تلاش میکنه بگه آقا اون حدیث مربوط به عکس ملازم است. به من بگی این استظهار مرحوم مظفر استظهار درستی نیست. اگر واقعا ما یه همچین حدیثی داشتیم که این دین الله لا یصاب بالعقل، اگه واقعا همچین حدیثی داشتیم انصافا خیلی به نفع اخباریون بود. به این مرحوم مظفر پیش فرض گرفته ما همچین حدیثی داریم، بعد خواسته توجیهش بکنه که نه آقا این حدیث علیه مبنای مای اصولیون نیست، بلکه ناظر به عکس قاعده ملازم است. کی گفته؟ اگه واقعا این حدیث حدیثه که ان دین الله لا یصاب بالعقل، حرف اخباریون انصافا وجه پیدا میکنه. فقط نکته اینه این حدیث حدیث نیست. اینو برید تحقیق کنید. من چندین و چند بار اینو گشتم، حالا قطعی شده برام که اخباریون اینجا به هر حال دیگه دستی بردن دیگه از این کارو بعضیاشون میکنن. حالا یه نفر دو نفر دست بردن، بقیه هم شاید حواسشون نبوده، نمیدونم. انقدر که بقیه رو اینا متهم کردن به اینکه شما روایت نمیخونید، شما فلانی، شما فلانی، خودشون دقیقاً تو همین افتادن که آقا اصلا حدیثی که از امام صادق علیه السلام داریم، مثلا تو پاورقیتون هم آورده، ان دین الله لا یصاب بالمقاییسه، ان دین الله لا یصاب بالقیاسه. خب بله، ما هم قبول داریم دین خدا با مقاییس، با قیاس، کسی که تو این شک نداره. اونجایی هم که عقل داریم حدیث امام سجاده که تازه اونم تو مستدرک وسائل اومده، یعنی به هر حال از جهت سند و اینا خودتون میدونید چیزی که تو مستدرک بیاد طبق مبانی مرسوم رجالی معمولا قبولش نمیکنه. حالا دیگه توضیحات خودش داره. اونم از امام سجاد علیه السلامه که ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه است. خب این واضحه دیگه، اصلا لا یصاب بالعقل نداریم ما جایی. عقول ناقصه معلومه، همون مقایسه اینا دیگه، همه روایتو جمع کنی دیگه واضحه. یعنی اگه این واقعا حدیث بود به نفع اخباری بود و این توجیه شما امام مظفر تو تلاش کردی، ولی این حدیث به اون، یعنی اصل حرف درست بود، ولی این حدیث اگه حدیث بود این حرف شما رو نمیزد، به نفع اخباری اون میشد. ولی خب حدیث حدیث نیست اصلا. میگه ولی اجل هازا ایضا نحن لا نعتبر القياس و استحسان من ادله شرعیه علی الاحکام. میگه امام مظفر میگه با این توضیح دادم قیاس و استحسان معلومه چرا از احکام شرعیه نیست. چرا نیست؟ چون با قیاس که دین خدا اثبات نمیشه. چرا؟ چون ملاکی که تو قیاس هست ملاکای بشریه، ملاکی که تو احکام هست ملاکای الهیه. و علی هذا تقدیر، حالا دیگه برمیگرده به اصل حرف صاف فصول اخباریو، میگه آقا تموم شد دیگه. میگه اگر فهم کان منکر او صاحب الفصول و الاخباریون من الملازمه هی الملازمت فی مثل تلک المدرکات العقلیه، یعنی اون چیزی که صاف فصول اخباریون میگن انکار میکنن چیه؟ ملازمه در مثل این مدرکات عقلیه است. مثل این مدرکات عقلیه یعنی چی؟ خودش توضیح میده، میگه الّتی هی لیست من المستقلات العقلیه. مگه مستقلات عقلیه چی بود؟ که الّتی تطابقت علیها آراء العقلاء بما هم عقلاء بود. میگه اگه حرف صاف اصول اخباریون همین حرف ماه، چون حرف ماه فإن این کار هم فی محله و هم علی حق فی لا نزاع لنا معهم فیه. ایشون داره میگه آقا خودش یه حرفی زده، حرف درستی هم زده، میگه اگه اخباریون و صافوس دارن حرف ما رو میزنن، خب حرف درستی میزنن. ولیکن هذا امر اجنبی عن الملازمه المبحوث عنها فی مستقلات العقل، میگه ولی ربطی به بحث ملازمه نداره، اصلا ربطی به بحث ملازمه نداره با مبنای تقریری که ما کردیم اون توضیح داد. و این کان منکره، میگه اگه اون چیزی که انکار میکنه صافوس اخباریون هو مطلق الملازمه حتی فی المستقلات العقلیه، یعنی اینا نه هیچ وقت ملازمه نداره حتی در مستقلات. کما قد یظهر من بعض تعبیراته، میگه بعضی از تعبیراشون خیلی غلیظه، میگن آقا ملازمه هیچ جا برقرار نیست. فهم لیسوا علی حقه، میگه اونا درست نمیگن فی ما انکرو، در اون چیزی انکار میکنن. ولا مستند له، میگه دلیلی هم ندارن. دلیلاشونو برید ببینید، گفتم دلیلاشون مثلا همین ان دین الله بیاسو بالعقل، خب آقا این اصلا روایت نیست. یا مثلا یه دلیل آیات آوردن که چیه اون آیه معروف که خدا عذاب نمی کنه حتی نبعث رسولا، او ربطی به اینجا نداره، از اینجور دلیل آوردن. میگه و علی هذا فیمکن تصالح بین الطرفین، ایشون میگه رویه تصالحی هم داره، میگه میشه بین طرفین تصالح به توجیه کلام اخباری رو صاحب فصول به ما یتفق و ما ذهنا. میگه تصالح بینه که اونا بیان حرف ما رو بزنن. خب معلومه تو تصالح یکی بره حرف اون یکی بزنه، تصالحی که تصالح نشود. تصالح اینه که شما برید تو عبارات اونا بگردید شواهد بیارید که اونا دارن همین حرفو میزنن. ایشون میگه بله اگه اونا حرف ما رو بزنن ما باهاشون مشکلی نداریم. و لعله لا یعباه بعضو کلامه، میگه بعضی از عباراتشون هم در واقع شاهد بر این هست، ولی دیگه ایشون نه عبارتی میاره نه چیزی. ما به لطف خدا سطح این بحث با همراه با یه عمق اولیه‌شو به پایان رسوندیم. ان شاء الله جلسه بعد باید یه با یه جلسه من تو ذهنم کل حرفای امام مظفر رو یه دور در واقع نظامش رو عرض کنم، بعد دیگه یه دو سه جلسه هم عرایض خودمون رو عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.